در سال 1122-27 تیر طبق شناسنامه در تهران متولد شدم، تو خیابون مولوی. خیابون مولوی بازارچه قنات‌آباد. مده 18 سال اول عمرم هم در همون محله گذروندم، اونجا مدرسه رفتم، دبستان رفتم. خانواده‌ام معمولی بودن، مذهبی. پدرم اهل علم و فلان اینجور چیزا اصلا نبود، ولی آدم حالا درستی بود. اون موقع شاید مثلا من قضاوت نمی کردم، یعنی متوجه نبودم، ولی بعدها وقتی که فکر کردم راجع به پدرم و خصوصیات اخلاقیش و این چیزا، اون چیزی که میتونم بگم راجع بهش این است که مؤمن، مذهبی و درستکار، یعنی مؤمنی که به هر حال درستکار بود. مادرم هم که خیلی خیلی مذهبی متأثر و به هر حال خیلی هم ما رو تحت تاثیر، یعنی بچه های خودش رو خیلی تحت تاثیر خودش قرار داد. یعنی تعصب تنگ نظری که به هر حال بعضی از زنها داشتن مادر من هم داشت و میتونم بگم که از وقتی که متوجه چیز تربیت خودم شدم، اعتقادات خودم شدم و سعی کردم دو مرتبه نظر بکنم، به این فکر بودم همواره که من خیلی چیزها رو باید کنار بگذارم، از اون چیزهایی که مادرم به من به حالا به انگلیسی میتونم بگم ولی چون معادل فارسی نداره میام unlearn، یعنی خیلی چیزها رو من از مادرم آموختم که باید من چیز میکردم، اینا رو رها میکردم و این کار خیلی مشکلی بوده. یعنی از اونایی که در بچگی مثلا بیاد نگاه کنه ببینه که مثلا جا نماز منو نگاه کنه ببینه که مثلا من نماز خوندم یا نخوندم، چک کنه دائم، و چون خیلی میترسید، وحشت داشت از اینکه میترسید از اینکه مثلا من خب چیز میرم به جهنم اگر مطابق اون چیزایی که، و این ترس از جهنم، نه مثلا حجابش، مثلا وحشتی که این داشت از اینکه مبادا چیز باشه، یه تار موش رو مثلا یه کسی ببینه دیگه، این دیگه تمام عاقبت آخرت خودش رو چیز کرد. یعنی اینقدر حالا تو تمام چیزا و این به تأثیر گذاشت در من. من میتونم بگم 17-18 سالم که بود نسبت به تمام چیزا بی‌اعتنا شدم، یعنی به اعتقادات دینی و اینا بی‌اعتنا شدم. نمیخوام بگم که بی‌اعتقاد شدم، بی‌اعتنا شدم و دنبال چیزهای دیگه ای نه منظور مثلا چیزهای خوشی ها و لذت های زندگی، مسائل دیگری توی زندگی چیز میگم. مثلا دنبال روانشناسی بودم، دنبال شناخت مثلا خودم، شناخت فرهنگ ها، شناخت دنبال بیشتر این چیزا و به مسائل دینی و اینا. ولی بعد وقتی که چیز شد یه چند سالی گذشت، دو مرتبه من برگشتم، یعنی برگشتم و چشم بسته تمام اون چیزهایی رو که خانوادم به من تحمیل کرده بود به یه نحوی، من رو بار آورده بود، به تمام اونا برگشتم و همه اون چیزها رو پذیرفتم و بعد یکی یکی سعی کردم اینها رو مثل با موچین آدم بخواد مثلا موارو بگیم. یه وقت از شما ویل میکنید ریشتون رو نمیتراشید، میدونی بلند میشه اصلا کار نداری، اصلا بتراشی نتراشی اینا اعتنا نداری. میگم ولی یه وقت هستش که نه، حالا میایین میخواین دونه دونه این ریشایی که تو صورتتون هست میخواین با موچین بکشین بیرون. من اینطوری اول به همه چیز رجوع کردم، همه چی رو حالا پذیرفتم، ولی بعد به یه نحوی ناگزیر شدم که چیز کنم، اینا رو بررسی کنم در خودم. یعنی اینا همه با خودم، من کار نداشتم با دیگران، با یعنی تبلیغ چیز بکنم، کسی رو بخوام هدایت بکنم، کسی رو بخوام آموزش بدم. من مسئله همواره مسئله خودم بوده. من حالا به مراجعه مادرم گفتم، ولی مادرم پدرم اینطوری بودم، ولی در خانواده من در واقع تا 3 سالگی خواهر بزرگ من منو نگهداری میکرد. در واقع من در آغوش خواهر بزرگم در خانه تا 3 سالگی رسید. بین خواهر من و خود من 17 سال فاصله بود و تو این 17 سال 5-6 تا از بچه های مادرم مرده بودن. 1 ساله، 2 ساله، 3 ساله اینا می رسیدن و سرخک می گرفتن، مخملک می گرفتن و بیماری عفونی می گرفتن. اون موقع که آنتیبیوتیک و این چیزا نبود می مردن. و دیگه چقدر چیز کرده بودن که نظر و نیاز و اینجور چیزا که به هر حال ما مثلا بمونیم دیگه. این بود که همواره دیگه برای خود منم محسوس بود که چقدر دست و دل مادرم میلرزید در مورد من. حالا مثلا یکی از خاطراتی که از مادرم شنیدم مثلا نقل میکرد، میگفت یه بار یکی از این بچه هاش تب کرده بود و از این ور خیابون تو کوچه اومد بره اون ور خیابون که بره زیر بازارچه مثلا یه دکتری بود بچه‌شو ببره دکتر. میگه مثلا از خیابون که رد شدن تو بازارچه داشتم همطور هراسون حالا چادرم مثلا به دندونم و بعد همینطور مثلا چیز میکردم میرفتم، بعد یه دفعه دیدم مثلا بچه تو بغلم سرد شد. از این به هر حال اینا باعث شده بود که خیلی مادرم نسبت به من با احتیاط. خواهر بزرگ منم بود و من در آغوش ما خواهر بزرگم، چون یادمه مثلا منو حتی میبرد با خواهرم. من خاطرات یادمه میمدم مثلا سر خیابون منو میآورد صبح زود، شطورای که بار میآوردن از میدون گمرک، میدون همی سلطان مثلا میآوردن میدون گمرک، شطورا با بار مثلا میوه و تره بار و اینا با شطور میآوردن. اینا رو خاطراتی است که با خواهرم یادم. یا مثلا وقتی جنازه رضا شاه رو بردن، مثلا من بردن تو خیابون مثلا میدیدم که مثلا از این حوادثی که چیز بود. ولی به هر حال با خواهرم خیلی من نزدیک بودم، خیلی شاید بیش از هر کسی هم، چون نسبتا هم زود فوت کرد. فقدانش برای من خیلی دردناک بود. برادری هم داشتم که بزرگتر از من بود و در واقع من همواره خاطرات بدی ازش دارم، برای اینکه با من خوب تا نمیکرد. حالا من بعضی از این خاطرات خودم هم نوشتم این برنور. و به هر حال این خانواده بود که من درش بزرگ شدم. مدرسه ابتدایی در یه مدرسه به نام مدرسه شریعت بود میرفتم نزدیک من. دبیرستان به دلیل اینکه مثلا برادرم بچه‌شو می‌خواست بفرسته یه مدرسه، خیلی متعصب بود برادرم در اوائل، خیلی تعصب مذهبی و این چیزا داشت، بچه‌ش می‌خواست بفرسته مدرسه اسلامی، منم از اون مدرسه در آورد که بتونم بچه‌شو ببرم به اون مدرسه با اون مثلا بریم. به نتیجه در یه فاصله دورتری مثلا از خونه من دبیرستانم رفتم مدرسه جعفری که متعلق به جامعه تعلیمات اسلامی. من خاطرات خوشی ندارم از دوران دبیرستان. حتی میتونم بگم که اصلا شاید میتونم بگم بیزار بودم از مدرسه. و با وجود اینکه از یه سنی علاقمند شده بودم که واقعا درس بخونم، کلاس دهم یازدهم که شده بود دیگه علاقمند شده بودم که درس، و قبلش کتابخون بودم، یعنی هرچی گیرم میمد میخوندم. اون موقع هم کتاب متناسب با سن نبود، مثلا این چیزایی که من دارم میگم دهه سیه. من مثلا از گمونم سن ده یازده سالگی شروع کرده بودم به کتاب‌های خارج از کتاب‌های درسی خوندن، چل توتی و نمیدونم امیر ارسلان رومی و اینجور چیزا، هرچی دستم یاد تو کنار خیابون نمیدونم اینا میدیدم میخریدم. کتاب فروشی تعدادی بود اون موقع در تهران نزدیک مخبر دوله و اون طرفا چیز کتاب فروشی بود که گاهی هم مثلا من میرفتم سر میزدم. یه خود بزرگتر شده بودم کتاب میخریدم اینا، ولی کلن کتاب فروشی که بعدن مثلا در تهران کتاب فروشی پیدا شده یه اون موقع نبود. سواد هنوز اونطوری عمومیت اونچنانی پیدا نکرده بود، کتاب اونطوری چیز نبود. به هر حال کتابای مجلات، داستان‌هایی که توی مجلات مثلا این رمان‌های سریالی که همینطور چیز می‌کردن، حسین قلی مستعان، هر چی از این کتاب‌ها بود من در واقع اینا رو می‌خوندم، ولی درس زیاد علاقه به چیز نداشت. ولی از کلاس مثلا ده یازده و اینا نه، از واقعا علاقه‌مند شدم به درس خوندن و متانه در مدرسه. موقع امتحان آخر سال که میرسید میرفتم در رو به رو خودم میبندم، هیچ جایی نمیرفتم، میشستم همه کتاب ها رو خودم برای خودم میخوندم و میرفتم قبول میشدم. تا اینکه من بعد از اینکه دیپلم گرفتم یک سال زبان خوندم، زبان انگلیسی خوندم، میرفتم به انجمن ایران آمریکا. اون موقع بود سراشاه که حالا بهش میگن جاله جمهوری، اونجا انجمن ایران آمریکا بود و هر روز میرفتم اونجا و تمام دوره اونجا رو من یک ساله هیچ کار دیگه نمیکردم، فقط انگلیسی میخوندم. بعد اومدم کنکور دانشگاه شیراز رو دادم. اون موقع دانشگاه شیراز شده بود اولین سالی بود که شد دانشگاه پهلوی، بوده 150-60 نفر دانشجو میخواست برای همه رشته ها، کنکورش مخصوص خود دانشگاه بودن. و من امتحان دادم و قبول شدم. اون رشته ای نبود. اون موقع شما وارد دانشگاه چیز بود، کنکوری بود که همینقدر که شما بتونی بری تو دانشگاه، و بیشترم تاکیدشون روی زبان انگلیسی بود، برای اینکه بعد کلاسایی که می‌خواستن چیز آموزش بدن می‌خواستن به انگلیسی بیشتر چیز کنن آموزش بدن. منم چون خب یه پشوانه نسبتاً خوبی توی انگلیسی پیدا کرده بودم قبول شدم و جزء همون 150-60 نفری که اون سال گرفتن. بعد رفتم شیراز و یه مدتی هم شیراز بودم، یکی دو ماه شیراز بودم. اون موقع هیچی نبود در شیراز، دو سه تا خیابون، سه چهار تا خیابون از کریم خان زند و اینا. من وقتی که سه چهار سال پیش رفتم اصلا به تعجب کردم، حیرت کردم یه همچی شهری مثلا چه. خاطره ای که من از شیراز داشتم، مثلا یه ده بود به هر حال اون موقع هیچی نداشت، دانشگاه نه خوابگاه داشت نه چیزی داشت. من مجبور بودم مثلا تازه داشتن اینا رو میساختم، مجبور بودم بیام وسط شهر مثلا نزدیک همین گاراژای اتوبوسا و اینا توی یه مهمون خونه نمیدونم بالا یه چیزی. نه من بقیه دیدم همینطور، چون هیچی نبود. خلاصه من ول که رها کرد. بعدم درسایی که چیز میکردن، بعد شروع کردم به شیمی و مثلا درس گذاشته بودن یادم درست شیمی، منم از شیمی مثلا بیزار بودم. اومدم تهران و بعد از طریق خواهرم پدرم متقاعد کردم که من برم آمریکا درس بخونم. قبلش یادمه که فکر کرده بودم برم آلمان، ولی یه نفر رأی من زد، یه دانشجویی که در آلمان چیز میکرد، نه یکی از بستگان دون، این رأی من زد و من دیگه هم انگلیسی رو چیز کرد گذاشتم پشتش. و هم به هر حال اون زمان خیلی آمریکا تو بورس بود میتونیم بگیم، و به همین دلیل هم من رفتم، به هر حال رفتم آمریکا. در آمریکا خب دیگه حوادث خیلی زیادی، یعنی واقعا اتفاقایی که برای من اون 4-5 سالی که در اونجا بودم همه چیز رو برای من دگرگون کرد، همه چیز رو. داستانه آمریکا اینجا من دوستانی داشتم که همکلاسی های سابقم هم بود که اینا رفتن به اول بعد میرفتیم مدرسه زبان، که میرفتیم مدرسه زبان در یه مدرسه زبان اینا پیدا کرده بودن رفته بودن در ورمونت، و یه کالجی هم بود سنت مایکلز کالج، اونجا یه کالج یسوعی ها بود، ولی برنامه چیز داشتن، آموزش انگلیسی داشتن بیشتر برای کانادایی ها. کانادایی ها از مونتریال اینا میمدن اونجا بودن، بعد یه عده‌ای هم از کشورهای دیگه میمدن تعدادی، از جمله از ایران. یعنی همون زمان که من اونجا بودم یه تعداد مثلا 30-40 نفری دانشجوی ایرانی اونجا بود داشتن زبان میخوندن. اونجا میمدیم یه دوره زبان میخوندیم و میمدن میخوندن و بعد میرفتن به دانشگاه هایی که چیز میکنه. من وقتی اومدم اونجا باز از طریق یکی از دوستان در از یه دانشگاهی توی تگزاس، نورت تگزاس یونیورسیتی اونجا بود، که گفتم من چون میخواستم روانشناسی بخونم اینا گفته بودن که به من اونجا هم تعلیم و تربیت هم روانشناسی اونجا دانشگاهش خوبه. منم رفتم اونجا بعد از اینکه از ورمونت رفتم اونجا و یک سال خورده ای هم اونجا بودم، سه ترم، و همین درس های مقدماتی و زبان و ادبیات و روانشناسی و اینجور چیزا. اونجا بود که من متوجه شدم که چون درس های منطق و فلسفه و اینجور چیزا رو در ضمن چیزا گرفتم، دیدم که نه، من دوست دارم که برم تو همین رشته فلسفه. گفتم کورمال اونجا به هر حال انتخاب کردم رشته خودم رو، و بعد یه تابستون اومدم و رفتم و یعنی یک سال که اونجا بودم باز از طریق یکی از دوستانم تو میگشتم رفتم سان فرانسیسکو. اونجا وقتی که سان فرانسیسکو بودم خوشم اومد که برم دانشگاه اونجا سوال بکنم که من مثلا ببینم چه رشته هایی درس میدن چه چیزه. ببینید شما خودتون میدونید اون زمان از طریق نه اینترنتی نه کامپیوتری نه چیزی، اگه شما میخواستید یه دانشگاه رو حد اکثرش بعد میرفتین توی یه کتابخونه دانشگاه مثلا کاتالوگ یه دانشگاهی رو میدیدید و نگاه میکردید به کاتالوگ ببینید که آیا مثلا این درسایی که میدن مثلا استادایی که دارن دپارتمانشون چجوریه. اونا خیلی هم نمیتونستین شما از روی اونا بفهمید که چجوریه. بیشتر باید آدم میرفت به اون دانشگاه تا حضور پیدا میکرد تا میفهمید که اونجا چجوری، محیطش چجوری، استاداش چجوری هم چه. به همین دلیل من اون تابستون که اونجا رفته بودم، نه برای انتخاب اونجا، ولی چون رفته بودم اونجا، در ضمنم رفتم اون دانشگاه سان فرانسیسکو، من اونجا به اصطلاح اپلای کردم، تقاضا کردم و اینا، و بعد از یه مدتی هم قبولم کردن و منم نقل مکان کردم، اومدم رفتم در سان فرانسیسکو و دیگه اونجا موندم تا لیسانس هم گرفتم. و موندن من در سان فرانسیسکو، اولا یه شهر بزرگ، من قبلا مثلا یه شهر کوچیک بودم اینا، اونجا دیگه یه شهر بزرگ بود، یعنی دیگه قبلش هم که ورمونت بودم یه دهی بود دنیا، ولی تو سان فرانسیسکو که رفتم اصلا دیگه اصلا عوض شد، نه یه ده بود، نه یه شهر کوچیک دانشگاهی و نه چیزی، اونجا دیگه شهر، یه شهر فرهنگی و با دانشگاهش هم و چسبیده به برکلی و حتی یه چیزایی که همونجا مثلا دانشجوها آرزوشو داشتن تو برکلی اونجا بهش میرسیدن با اشخاصی که میمدن میرفتن، چون هر کسی که میمد مثلا این چیزهای اروپایی، متفکرهای اروپایی اینا، وقتی که میمدن آمریکا، خب اگر به اصطلاح ویست کوست میمدن، حتما یکی از نقاطی که بهش سر میزدن سان فرانسیسکو بود، و خب اینا هم دعوت میکردن سخنرانی ها و چیز اینا. یعنی من اونجا مثلا اریک فرام یا فردریک کاپلسون، یه کسی دیگه بود که کانتیان معروف بود، اینا همه میمدن اونجا سخنرانی براشون میذاشتن، خب ما میرفتیم و اصلا محیط اصلا. از طرف دیگه سان فرانسیسکو انقلاب فرهنگی که تحت عنوان کانتر کالچر در دهه 60 1960 یکی از مهمترین مراکزش چیز بود، سان فرانسیسکو بود. محله هایی که محله هیتشبری اونجا اصلا معروف بود و اتفاقاتش تو اون محله رخ میداد و کانتر کالچر به اصطلاح و تحول فرهنگی بود که داشت صورت میگرفت و در واقع آمریکا داشت پوست مینداخت. آمریکا نظر فرهنگی در دهه 60 پوست انداخت، به دلیل اینکه ببینید شما جنگ جهانی دوم وقتی که چیز میشه، یه فرهنگ میدل کلاس خاصی در آمریکا ادامه پیدا میکنه و دهه 60 بود که این فرهنگ متحول میشه تو آمریکا. البته نه همه جا، ولی مرکز این کانتر کالچر یکی همین سان فرانسیسکو بود، خود نیویورک بود و تا حدود شیکاگو و لس آنجلس اینا هم بود، ولی عمدتاً در این دو شهر، نیویورک و سان فرانسیسکو. از جهات سان فرانسیسکو مهمتر از نیویورک بود. و هم ما در وسط این تمام این جریانات، برای یه دانشجوی چیز، فلسفه، رشته فلسفه، همطور با این کورانها ما جلو رفتیم و چیز هم بود دیگه، و سایکودلیک هم بود، یعنی مسکولین و چیزهای سایکودلیک. به هر حال یعنی دنیا به یه صورت دیگری برای من و برای کسایی که در اون زمان، یعنی شما ببینید تیموتی لری که اون موقع خیلی معروف بود، این با همین جریانات سایکودلیک بود که به هر حال اون حوادث براش پیش اومده و بیرونش کردن از دانشگاه. ولی به هر حال شهرتش زمانی شد که اومد توی این خط که آرتور کوسلر وقتی که میاد به آمریکا، این توی خاطراتش تو یه مصاحبه‌ای کردم با آرتور کوسلر که میگه من وقتی که اومدم آمریکا رفتم پیش تیموثی لری و اونجا تیموثی لری بهش چیز میکنه، یه مسکولین چیز نداشت و اینا، میگه آره به من گفتن که this was a bad trip، این تجربه همچین چیزی نبود، که تجربه بدی بود که تو پیدا کردی. به هر حال میخوام بگم که اینا حوادث بیرونی بود، درونی که و اینا در اون زمان به هر حال مسائل عرفانی خیلی برجسته شد برای ما، دید ما نسبت به چیزا عوض شد و مسائل دینی، کتاب‌هایی که دیگه از همون زمان بود که ما شروع می‌کرد، مثلا کتاب‌هایی که اون زمان می‌خوند راجع به یوگا، راجع به زن بودیسم و راجع به تصوف. اولین کتابی که اصلا من تصوف، اصلا کاری با تصوف مثلا من نداشتم، مثلا اسم تصوف اگرم به گوشم خورده بود اصلا من بهش توجه نکرده بودم. اولین کتابی که من درباره تصوف خوندم در آمریکا بود، در همین دهه سال 1965 مثلا، یه کتابی بود ادریس شو نوشته بود، بعدا شنیدم که خیلی ها علاقه شون به تصوف از با خوندن همون کتاب شروع شده بود. مولانا مثلا از همون زمان بود که اسم مولانا و کتاب مثنوی، اینا چیزایی بود که، و توجه به شرق و عرفان شرقی، ادیان شرقی، اینا مطرح شد و اینا چیز کمی نبود. اینا ببینید، من جای فکر میکنم که اگر واقعا یه همچین اتفاقایی نیفتاده بود در غرب، به اصطلاح اون توجه به اسلام و به دین به خصوص در دهه اواخر دهه 40 و بعد دهه 50 در کشور خودمون پیدا شد، رخ نمیداد. ببینید، دو جور توجه به اسلام پیدا شد در دهه 40 و 50. یکی یه جور چیز سیاسی بود، به اسلام سیاسی بود که در واقع اون اسلامشون، اسلام سیاسیشون دست در دست مارکسیسم داشت، مثل آل احمد، مثل علی شریعتی، نمیدونم اینا. هر حال اسلام اینها یه اسلام چیز بود، سیاسی بود، دنبال معنویتی که یا عرفانی که در اسلام اینا نبودن. و این هم بعد از سال 42 و نهضتی که با آقای خمینی چیز شد و با اون شد. در ضمن من اینو بگم، من وقتی که چیز شد سال 42 بود دیگه، آره من حوادث رو در تلویزیون دیدم که دسته ها و نمیدونم اینجور چیزا نشون میدادم. حالا یه تلویزیون، شما فکرش بکنید، مثلا تو چیز بودم، تو استودنت یونیون دانشگاه، نارخوری و این چیزا، و یه تلویزیون اون بالا مثلا و این حوادث رو نشون میداد و من اولین بار، آره یعنی من نبودم در ایران اون موقع. برای همچین اسلامی بعد از اون حوادث در ایران دوباره بعد مجاهدین از دلش اومد بیرون و مجاهدین خلق. و یکی دیگه بود که نه، یه توجه دیگری به اسلام پیدا شد که فلسفه اسلامی، به عرفان اسلامی، اینا هم تو دهه 40 مورد توجه عده‌ای قرار گرفت که اینا زیاد هم کاری نداشتن با سیاست، با مسائل سیاسی و اینا، مثلا چیزایی که همون کوربن مثلا در ایران یا بعد دکتر نصر یا مثلا همین چیزهایی که میگن ملاقات هایی که کوربن و علامه طباطبایی مثلا داشتن اینا، بعدش یه توجه عمومی تری به مسائل عرفانی و اینا پیدا شد و اصل اینا یه مقدار در خارج بود. بازتاب شعاعش می افتاد مثلا در چون دهه سی کسی دهه 1330 کسی دنبال اصلا این حرفا نبود، اینا اینجور چیزا موقعی که من دبیرستان میفتم دانشگاه میفتم، وقتی هم من برگشته بودم وقتی چیز میکردم من یادم اصلا میگفتم این چیه، این خل شده مثلا دنبال چی میره، مثلا میرفتم قم خواستم ببینم مثلا قم چه خبره، فکر میکردیم که یه خبرای یه قم و میکنیم دنبال از آمریکا بلند شده اومده میره قم، من چه قوم میره مثلا. و به هر حال این نتایج همون اتفاقاتی بود که در دهه 60 در آمریکا این اتفاقا ادامه پیدا کرد، یعنی بعدش ما به یه واسطه یه طریقی چیز میکردیم با اون. شما ببینید مثلا این کتابای کارلوس کاستانیدا، کارلوس کاستانیدا تیچینگز اف دون خوان، ببینید که این البته من دهه 70 در ایران خوندم، ولی خب این شخص در سال 1967 میاد میره مثلا چیز، خود اون نشون میده علایقی که اون زمان داشت در اشخاص پیدا میشد. من وقتی که میخواستم برم آمریکا اصلا به این فکر نبودم که یه روزی برمیگردم، نمیخواستم برگردم، فکر این که من یه روزی به ایران برمیگردم نداشتم. رفتم مثلا دنبال یعنی اون چیزی که بهش نگاه میکردم چیز بود، آینده خودم بود، نه برگشتن به گذشته. حتی اینم میتونم بگم، من وقتی که برگشتم از آمریکا در سال 46 از سال 46 من برگشتم، وقتی یا 47 46 46 برگشت، وقتی من برمیگشتم من از آمریکا رو که ترک کردم من نیومدم که برگردم بیام به ایران، من میخواستم برم دنیا رو بگردم، خودم رو پیدا بکنم، حالا یه مدتی توی اروپا کشورهای از این کشور به اون کشور از بعدم اومدم رفتم به ترکیه، از ترکیه با اتوبوس اومدم رفتم سوریه و سوریه که رسیدم حالا من خوب نبود، یعنی هم خسته بودم هم اعصابم خیلی حساس بود اون زمان، بعد از جنگ بود، جنگ دو سه ماه از جنگ سال 1967 گذشته بود و عرب ها هم شکست خورده بودن و کاملا خیلی سرخورده اینا، اونجا به من خوش نگذشت. اولا جا نتونستم درست تو سوریه پیدا بکنم، بعد از این آوارگی و اینا هم خسته شده بودم، چندین ماه بود همینطور از این شهر به اون شهر چمدونم دستم و اون موقع هم مثلا به خصوص مثلا تو ترکیه اصلا قابل قیاس نیست با تو اتوبوس ها و یه داغون از استانبول من اومدم رفتم قونیه و از قونیه میمدم شهرهای اطراف و مثلا با اتوبوس میرفتم همه میگشتم قبر فلانی فلان جاست بودم اینطور. مثلا سوریه و علاقم این بود که برم مثلا قبر ابن عربی یا اینا که میرفتم که رفتم، ولی حالا آوارگی یه خاطره که مثلا که واقعا منو کمی ناامید کرد از بودن در سوریه، خب باید من یه جایی رو میگرفتم، یه اتاقی چیزی تو یه هتل بودم، تو هتل که نمیتونستم مثلا دائم چیز بکنم میاندم. بعد گفتن که آره فلان جا یه چیز هست که ایرونی ها اونجا اتاق دارن و ما هم رفتیم اونجا. بعد از در که وارد شدم مثل همین خونه های قمر خانوم، یکی یه صدایی از اون بالا گفت کیه، چیه، چی میخوای؟ گفتم که اتاق میخوام. گفت ما به عزب اتاق نمیدیم. اینم داستان ما شد. اونجا اومدم بیرون، هر کاری که میمدم بکنم یه جور بود که مثل که در به روی من بسته است و من نباید اونجا باشم. خلاصه با وجودی که من اومده بودم سوریه مثلا در یک کشور اسلامی اینا اقامت کنم و بیشتر مثلا آشنا بشم با بعضی چیزا، آها قبل از اینکه بیام در سوریه، من موقعی که آمریکا بودم داشتم لیسانسمو میگرفتم در فلسفه، مکاتبه کرده بودم با دانشگاه آمریکایی بیروت. اون موقع هم نامه شما می‌خواستین بنویسین، بعد نامه که می‌نوشتین مثلا دو هفته سه هفته طول می‌کشید. من به تهران که مثلا می‌نوشت که معمولا دو هفته طول می‌کشید، درست دو هفته طول می‌کشید نامه بیاد یا و نامه بره. اونجا هم همینطور، من نامه نگاری کرده بودم به دانشگاه بیروت که من دوست دارم بیام اینجا فلسفه چیز بخونم، فلسفه اسلامی و این چیزا بخونم، فلسفه رو در یک کشور چیز بخونم، اسلامی بخونم. اصلا جوابم نداده بودن و این چیزم داشتم. به هر حال اومدم در سوریه و نشد، درا بسته بود. من ناگزیر شدم که با وجود اینکه میخواستم یا بمونم اونجا یا بیام برم هندوستان، ولی فکر ایران خیلی با هم نبود. به هر حال ناگهان تصمیم گرفتم بیام ایران و اومدم ایران و آمدم یه مدتی بمونم ولی دیگه موندم. وقتی اومدم اینجا دیگه خب گفتم من زیاد دنبال چیز نبودم، در پی این نبودم که بمونم. من هم تو هی داشتم سفر میکردم دیگه، تو در ذهنم هم بود که باز مثلا برم این طرف بودم. وقتی اومدم اینجا یه مقدار هی برادرم که همواره برها منو رقیب خودش میدونست و همواره هر کاری با من میکرد از رو حسادت و از بود، اون موقع هی چیز کرد که مثلا من بمونم و هی مثلا سربازی رو برای من پیش کشید، در حالی که اصلا موقع شاید سربازی زیاد مسئله نبود. هر حال من باز دنبال این بودم که مثلا یه کسایی رو پیدا بکنم، یه چیزی رو پیدا بکنم که علم اولین و آخرین پیشش هست و این طرف و اون طرف چیز میکردم. اینا خلاصه کار ما کشید به خانقاه ها، این خانقاه برو اون خانقاه برو، میگم همون موقع قم هم میرفتم، هر جا که یه کسی تفسیر قرآن بود میرفتم، مثلا چیز بود. اینا همون زمان ها بود که آقای خرمشاهی رو مثلا یه بار دیدم، با ایشون هم یکی دوتا از این جاها میرفتیم برای تفسیر و چیزا. بعد یه سفری با یکی از دوستان ما شنیدیم که مثلا یه پیری هست در نمیدونم جزیره قشم کیش کجا اینا، گفتیم بریم اینو ببینیم. منم یه ماشین خریده بودم نو، با هم رفتیم طرف بندر عباس و دوتایی بندر عباس که میخواستیم که بعد از اونجا بتونیم بریم چیز بریم این پیر رو، این شیخ رو، این چیز رو ببینیم. 24 سالم بود، اونم همیتون، اون دوستم هم همیتون. سر راه بندر عباس رفتیم کرمان و رفتیم ماهان و اونجا توی بغبره و یکی دو شب بیتوته کردیم و بعد رفتیم چیز رفتیم بندر عباس. نشد، نمیشد رفت اونجا. با یه راه های خیلی بد ما اومدیم رفتیم بوشهر و از بوشهر اومدیم به شیراز و شیراز هم ما رو گرفتن. شیراز ما رو گرفتن به چیز که اونجا حوادث دانشجویی دانشگاه چیز شده بود و ما هم جوان بودیم، اینا اومدن جلو ما تو خیابون چیز کردن و اینا، بعد بردن ساواک و سینجین کردن، تو اینجا چیکار میکنی، شما اینجا چیکار میکنی، برای چی اومدین، چیکار نمیکنید و اینا. خلاصه یکی دو شب اونجا نگرمون داشتن و بعد اومدیم تهران. ولی توی ماهان که بود ما آدرس این خانقاه رو در تهران گرفتیم، اومدیم رفتیم خانقاه و خلاصه رفتیم اومدیم دکتر نوربخش دیدیم و اومدیم رفتیم درویش شدیم. خب منم توی این مسائل جدی بودم، یعنی حاضر بودم همه چیز خودم رو بذارم دنبال من یه چیزی بودم. یادم یه وقتی من رفتم اولین ملاقاتی که با دکتر نوربخش بود داشتم، گفت که اون گفتم از اینجا اومدم اینطوری دنبال، بعد به من گفت دنبال چی هستی؟ گفتم کیمیا. آره منظرم این است که به هر حال دنبال یعنی فکر کردیم که یه کیمیایی هست دیگه، بعد این کیمیا رو پیدا کنیم. خلاصه اومدیم رفتیم درویش شدیم، خیلی هم جدی بودیم. بعدم دیگه ازدواج کردیم با خواهر دکتر نوربخش. یه ما بعد از ازدواجمون رفتیم سربازی، دو ماه بعد از ازدواج رفتم سربازی. هفته دوم سوم که اومدیم خانومم گفت دستم بی‌حس. هفته بعدش اومدیم پاش بیم بی‌حس. هفته بعدش اومدیم مثلا به کلی فلج شد. بعد نمیدونستیم چی. بعدم فهمیدیم MSه. 10-12 سال گذشته بود ما فهمیدیم MS. اون موقع کسی نمیدونست MS چیه. دکترش بعد از مثلا یکی دو بار که گذاش چیز کرده بودن یکی دو ماه بعد از اینکه برق گذاشتنش فکر میکردن که یه چیز روانیه و اینا، نمیدونستن، تشخیص نمیدادن دکترهای اعصاب و اینا. تا دکتر خوشنویس بود، دکتر متخصص اعصاب بود، اون گفت اولین بار اون چیز کرد که این دیمیلینه شده. دیمیلینه همینه دیگه، یعنی بهش حالا مالتیپل سکلروسیس اونا یا انگلیسی میگفتن دیسمینیتد سکلروسیس. باز ما نمیفهمیدیم چیه. من بعد از 10 سال یه بار یه پزشکی بود که وقتی برده بودمش اینا، من از آمریکا اومده بود و اینا دیدش اینا، بعدش هم رفت آمریکا. اون یه بار توی مطب بهش به من اومد گفتش که اینو بهش میگن این دوام نداره، دارو هم نداره، فلان هم نداره. حالا بعد از 10 سال که ما سالها فلجی و کوری و فلان و اینا رو تحمل کرده بودیم یه بچه سخت کن و اینا. خلاصه دوران تلخی بود، دوران خیلی تلخی بود. یعنی ازدواج من که 20 سال طول کشید، هم در حال خیلی سخت. بعد از اینکه ما ازدواج کردیم و اینا، خب گفتم سربازی هم رفته بودیم و اینا دیگه. سال آخر سربازی اومدم رفتم دانشگاه تهران، کنکور دادم و چیز شدم. بودم بریم اینجا فلسفه بخونیم. منم رفتم فلسفه دادیم و قبول شدیم، فوق لیسانس رفتیم، شروع کردیم به فلسفه خوندن. فوق لیسانس رو گرفتیم و بعدش هم دکتری رو رفت شرکت کردیم اینا و اونم چیز شدیم. فوق لیسانس که تموم شد دیگه ما رفت بودیم دوره دکتری. دکتر نصر اومد شد نایب تولیه. نصر که اومد اونجا، حالا علتش چی بود نصر؟ ما اینا رو بعدا برامون چیز شده بود اینا. ببینید شاه فکر میکرد که به هر حال اگر از جایی لطمه بخوره اون از مارکسیست هست و مارکس برش تمام هوش و حواسش و ساواک به مارکسیست بود و اینا فکر میکرد و شاه فکر میکرد که و ساواک هم همینطور فکر میکرد که اگر دانشجویان توی دانشگاه اینها به مسائل برها فرهنگی و به ادبیات و به عرفان و به اسلام و به این چیزا رو بیارند اینا دیگه به دنبال ماتریالیسم و دیالکتیک و فلان اینا نمیرن. و شاه وقتی که نصر هم همش تبلیغ اینجور چیزا رو میکرد و به همین دلیل هم بود که شاه اینو گذاشتش به که بره دانشگاه آریامه و اونم چیز کرده بود در واقع گمون میکنم سر شاه رو خورده بود که مخش خورده بود به قولش که من برم اونجا تو این دانشگاه ما مگه MIT نیستش که به هر حال درسای علوم انسانی میذارن و فلان میکنن و اینا اون موقع هی چیز میکردن که آره MIT دانشجویانی اونجا چیز میکنه که یه بعدی مثلا چیز نشن فقط مهندس خوب نشن فلان نشن اینا بلکه یه ابعاد دیگه چیزای درسای علوم انسانی هم گرفته باشن و این چیزا. خب اینا گفتن که دانشگاه آریامهر هم باید همین کار بکنه، شما نمیتونی مثلا همش چیز باشه دانشجو مهندس فقط مهندس اینا یه بعدی اینا بار میان، بهتره که شما این تو همون یه درسای اختیاری هم داشته باشن که به هر حال تو زمینه‌های دیگه اینا آشنا بشن. و دکتر نصر اومد منو با دکتر حداد اون موقع هر دو چیز بودیم دانشجوی دانشگاه تهران بودیم به ما گفتش که بیاین اونجا، ما رو برد اونجا و استخدام شدیم و بهمون هم گفتن خودتون برنامه ریزی بکنید یا ببینید چه درسایی مثلا میخواییم بدین و اینا. و یه مرکزی هم اونجا بود که قبلش بود در اونجا یه مرکزی که این علوم مثلا درسای هنر و نمیدونم اینجور چیزا میدادن ولی اشخاصی رو از بیرون دعوت میکردن، شاملو بود میمد و اسماعیل خویی بود میمد اونجا درس میداد، شفاعیه میمد مثلا عکاسی درس میداد، بعضیا میمدن یکی بود فیلم میمد درس میداد، صفت موسیقی میمد درس میداد، خود نصر قبلا اومده بود مثلا یه درس معارف اسلامی در دانشگاه صنعتی داده بود مثل اینکه تو کردن داوری اونجا خیلی اومده بودن اونجا تو همین این چیز مرکزی که هنوز مرکز نبود به اون صورت درس‌های اختیاری می‌دادن، دانشجویان میناری می‌گرفتن و استقبال می‌کردن و ما که رفتیم با دکتر حداد اونجا رو به صورت یه مرکزی در آوردیم که حالا درس‌های دیگه به حساب شده تری چیز که درس‌هایی هم که می‌دادیم مطابق همون ذوق و سلیقه خودمون بود، من منطق درس می‌دادم، فلسفه درس میدادم، فلسفه یونان درس میدادم، فلسفه تاریخ فلسفه درس میدادم و فلسفه اخلاق درس میدادم. آقای حداد بیشتر معارف اسلامی و کلام و این جور چیزا درس میداد. بعد کسانی رو گرفتیم که ادبیات فارسی درس بدیم. در واقع بعدن که انقلاب فرهنگی شد حداد اومد همون تجربه ها رو یه جوری چیز کرد که بیان در معارف اسلامی به همه دانشگاه ها مثلا معارف اسلامی درس بود. معارف اسلامی درسی بود که خود حداد و قبلش هم دکتر نصر این رو چیز کرده بود و این درس اختیاری بود. بعد اومدن وقتی که چیز شد گفتن که خب حالا اینو الزامیش بکنیم و برای همه دانشگاه جا. از همون زمان هم من مخالف بودم با اجباری الزامی کردن برای اینکه رو تجربیات خودم میگفتم که ما در چیز در دانشگاه صنعتی سالی 2000 تا سالی 500 تا چقدر دانشجو میگرفتن و ما میخواستیم که یه درس ادبیات فارسی رو الزامی بکنیم که همه دانشجو ادبیات فارسی بگیرن، ما نمیتونستیم این کارو بکنیم با وجودی که یه نفرم استخدام کردیم، یه خانمی بود استخدام کردیم که بیاد مثلا چیز بکنه ولی نمیشد برای اینکه خب 500 نفر شما بخواید الزامی بکنید تو هر کلاسی 50 نفرم که بشونید مثلا بعد 10 تا کلاس داشته باشه. خب 10 تا کلاس بعد 10 تا معلم یا 5 تا معلم داشته باشه، سه نمیشه. بعد هر سال بخواید اینا 50 تا هم خیلی زیاده توی کلاس چیز اینا ادبیات بخواید درس بدید. و من میگفتم شما نمیشه این کار، این کار درست نیست، الزامی نکنی، اختیاریش بکنی. گوش ندادن. من دیگه نمیدونم، گمونم میکنم موفق شدم شده باشم. در چیزای درسی هم که گذاشتن بیشتر حواسشون به این بود، با آقای دکتر سروش اینا اومده بودن چیز کردن، حواسشون به این بود که به هر حال مارکسیست رو رد بکنن، توی این بگن که مارکسیست. در حالی که من نظر من این بود که درسی رو چیز بکنن که درباره فرهنگ و هنر ایران باشه و اینو الزامی بکنم، به هر حال دانشجو بیاد در و اینو الزامی بکنم و معلم تربیت بکنن، کتاب بنویسیم ما در این زمینه که یه دانشجو با تاریخ ایران، با تاریخ هنر ایران، هنرهای مختلفی که در ایران بوده و فرهنگ ایران، شعر، ادب اینا آشنا بشه. و هنوزم من معتقدم که اگر یه درسی رو میخوان تو علوم انسانی اینا همگانی بکنن، یه درس تاریخ فرهنگ ایرانه. دانشجوی دانشگاه تهران بودم دوره دکتری اردیبهشت 57، یعنی هنوز انقلاب نشده بود، بعد استخدام دانشگاه صنعتی بود، بعد از اینکه انقلاب شد و دانشگاه ها تعطیل شد و بعد دو مرتبه خواست باز شد، دیگه من خودم رو منتقل کردم به دانشگاه تهران. من ببینید انقلاب که شد، کسایی که واقعا چیز داشتن، علاقه داشتن اینا، دیگه به این فکر افتاده بودن که به هر کسی یه کاری بکنه دیگه توی این انقلاب برای کشور، مملکت اینا. ما فکر کردیم که باید یه کاری کردیم. شما حتما یادتونه طرف مثلا وقت، به خصوص وقتی جنگ شد، بلند میشد از خارج ول میکرد میمد اینجا، یه راست میرفت جبهه، یعنی یه روحیه خاصی در اون سالها. ما هم دیگه اونجا دانشگاه صنعتی که بودیم، اون بخش انتشاراتش چیز بود، به ما گفتن که بیا این انتشارات رو که تعطیل شده و اینا را بنداز و اینا. ما رفتیم اونجا یه مدتی انتشارات دانشگاه صنعتی رو راه انداختیم، کتاباشو که نیمه کاره ها رو در آوردیم، کتابایی که تو چاپخونه بود آوردیم بیرون، چیز کردیم و اینا، خلاصه انتشاراتشو فعال کردیم. بعد تو همین فاصله دیگه دانشگاه هایی که تعطیل شد و اینا، نوشته بودن که از استادا پرسیده بودن که شما دوستان چیکار بکنید، هر کدومتون وقتی دانشگاه تعطیل میشه. هر کسی یه پرسشنامه‌ای رو پر کرده بود داده بود اونجا، 6000 پرسشنامه. اینا رو رو دست ستاد انقلاب فرهنگی مونده بود. ما رو دعوت کرد آقای دکتر سروش که بریم اونجا ببینیم چیکار کنیم برای کتاب‌های درسی دانشگاه، چون اینا ستاد انقلاب فرهنگی دو تا برنامه برای خودش در نظر گرفته بود، یکی همین این با استادا چیکار بکنه و بعد چطور مثلا کتاب‌های درسی و این چیزا در بیارن، یکی دیگه هم این بود که برنامه ریزیاشون رو یه طوری بکنن که متناسب باشه با به هر حال جهتگیری های ایدئولوژیکی که داشتن. قسمت اولش رو که اومدن بحث کردن و این چیزا، به ما گفتن که بیاین پرسشنامه هایی که دادن، خب صدا کن استادای دانشگاه و اینا، بهشون محول بکنی که هر کدومشون مثلا چیکار کنن چیکار نکنن اینا. ما اومدیم این کارو کردیم، یعنی 6000 پرسشنامه اومدن چیز کردن و ما یه عده از استادای دانشگاه که علاقه من بودن که اونام چیز بکنن اومدن و نشستن و این پرسشنامه ها رو رسیدگی کردن و بعد محول کردن به استادا که اونایی که میخوان ترجمه بکنن ترجمه بکنن، اونایی که میخوان تعلیف بکنن تعلیف بکنن، و بعدم ما اینجا بنویسیم که اینا مثلا کارشون رو کردن و که حقوق بهشون بدن، ولی حقوق بهشون نمیدادن. بنابراین به این طریق یه مقدار این مسئله دانشگاه ها حل شد، مسئله استادای دانشگاه و بیکار بودن اونها و اذیت و آزاری که دانشجوها میکردن اون موقع داشتن، اذیتشون میکردن استادا رو. به هر حال اون مرکزی که ما تأسیس کردیم یه جزیره امنی بود، یه پناهگاهی بود که یه کسانی میمدن پناه میآوردن اونجا و به این طریق ما وارد این مسائل نشر، اولش که خب واگذاری این کتاب ها بود به دانش، بعد یواش یواش کتاب ها اومد و ما شروع کردیم به چاپ کردن و بعد مجلات در آوردیم، نشریات در آوردیم، بعد ما رو وادار کردن، یعنی پیشنهاد کردن، گفتن کتاب وارد کنین، کتاب وارد کردیم که ارتباط ما با مجامع بین المللی حفظ بشه، چون اون موقع که کامپیوتر و هم چیزی نه، مجلات نبود، حتی مجلات نمیمد، مجلات علمی نمیمد. یعنی ما از همون سال دوم و سوم اونجا شروع کردیم به وارد کردن کتاب و یکی از به هر حال یه زمانی تنها جایی بود که کتاب وارد میکردیم، بعد البته به ذات ارشاد، یعنی مثلا اولین نمایشگاه بین المللی یک کتاب رو خب مرکز نشر چیز کرد، رو انداخت. از سال بعدش وقت ارشاد اومد این کار کرد و وارد کردن کتاب و کارهای دیگه چیزه. آره این یه بخشی از به هر حال فعالیت های مرکز نشر بود، ولی فعالیت های دیگه هم دیگه بودیم، دیگه ما اونجا بودیم یه 24-5 سالی در همون مرکز نشر. ما حدود 1400 عنوان جدید چاپ کردیم و 11 تا نشری عنوان نشریه بود که ادواری در میمد. آره این البته خب تجدید چاپ هم زیاد بود دیگه، بعضی کتابای ما خیلی بد. و یکی از به هر حال فواید این کار و حال این بود که ما همون زمان تونستیم که یه استانداردی برای کتاب‌ها بگذاریم، برای کتاب‌های علمی بذاریم، با اون ویرایشی که میشد به هر حال تشکیلات ویرایش اونجا دایر کردیم. مثلا زبان فارسی بود، قبل از این فرهنگستان ما اونجا به هر حال مسائل مربوط به زبان فارسی و واژگان، واژه‌نامه ها، ما 28-29 تا واژه‌نامه و واژگان و اینا در آوردیم در زمینه‌های مختلف. حتی خود فرهنگستان هم که چیز شد، این اساسنامه‌ش رو ما چیز کردیم، خود جلسات اولیه‌اش تو مرکز نشر بود. مرکز نشر به هر حال فقط یه جایی برای نشر نبود، یه محیط فرهنگی و علمی و آکادمیک بود. اون دوران گذشته بود، دورانی که واقعا مرکز نشر میتونست اونطور فعالیت‌های گذشتهش رو ادامه بده. من همینجا الان این اعتراف رو میکنم که کسانی که بعد از من اومدن اونجا، حالا بعضیا میگن که آقا نتونستن چیز بکنن، من هم اگر مونده بودم اونجا، چون دوران مرکز نشر گذشته بود دیگه، اونجور ما انتشاراتی های متعدد بیرون، بخش خصوصی دایر شده بود، دانشگاه ها مثلا چیز میکردن، استاد ها سرشون گرم شده بود با انتشاراتی های بیرون کار میکردن و اینا، این است که خود به خود اصلا مرکز نشر دیگه نمیتونست چیز بکنه اونجور که در دهه مثلا 60 و 70 میتونست چیز بکنه، حتی 70 هم به زور، 60 دهه 60 بود که بده. این یه دلیلش بود. دلیل دیگه‌اش این بود که من خودم خسته شده بودم و رفتم من خارج، مثلا رفتم هلند. بعد از اینکه از هلند اومدم، سال بعدش من یه ترم رفتم دانشگاه چیز کولگیت در آمریکا درس دادم اونجا، از ویل کردم مرکز. بعد که اومدم دیگه خودم دیگه چیز نداشتم. از اون طرفم هی بعضی ها چیز داشتن که بیان و اونها حالا شروع کنم به اداره کردن. و حتی مثلا دکتر منصوری که یه وقتی معاون من بود، شده بود معاون دانشگاه تهران، حتی به خود من گفته بود که میخوای چیکار بکنی. من خودم بهش گفته بودم که من نمیخوام دیگه بمونم، من میخوام برم استعفا بدم. من استعفام هم نوشته بودم اینا، منتها سر صدایی که به پا شد نحوه رفتاری بود که اینا با من کردن، یعنی یه دفعه بدونه، چون من بهشون گفته بودم که یه نفر رو بذارید اینجا که من بهش بگم کارهای نیمه کاره چیه، چه کارهایی هست مثلا چیه، که من بهش بتونم تحویل بدم. آره و این کارو نکردن و من به خصوص کتاب های علوم انسانی و از این مجلات اینا رو میخواستم یه جوری اینا نخوابه چیز نشه. به هر حال یه مقدار من اعتراض کردم، شاید یعنی بیهوده نباید من چیز میکردم اینا. به هر حال دیگه شما دیدیم، ما دیدیم دیگه توی این مملکت چجوری یه دفعه اصلا برایشون مهم نیست یه جایی که مثلا یه کسایی به وجود آوردن، خون دل خوردن، اینا برایشون چیز نداره، ارزش اونطوری نداره. دلایلش بنابر این بود که بیشتر به خاطر این بود که من خودم واقعا نمیخواستم. زمانش گذشته بود، دورش گذشته بود، شد دیگه. البته میتونست به یه نحو بهتری این کار انجام بگیره و بدون اینکه یه دفعه مثلا یه خلأهایی ایجاد بشه، ولی خب بازش هست که یه مدت چند تا ترم آمریکا درس دادم، این طرف و طرف درس دادم و روم رفتم، چند تا دانشگاه خارج و بعدم یه جا کار خودم کردم، تحقیقات خودم رو نشستم